علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات و سختی ها. عرض سلام مجدد به خدمت شما، با بخش دوم جلسه امروزمون در خدمت شما هستم. انشالله که از قسمت قبلی استفاده خوبی رو برده باشید. خب پس الان سوالی رو بحث حل تست پوششی دوره مروری نیستش، اگر که سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید جان، اگه میشه داره بلند میگی پنکه در نمیذاره جان. آها آفرین آفرین، مرسی مرسی، چه سوال خوبی پرسید آقای بهنام. تشکر، مرسی، منم از شما خیلی متشکر هستم آقای تشکر عزیز. سوال خیلی خوبی پرسید، گفت این حل تست پوششی و دوره که شما گفتین چند مرحله انجام بشه اینا، آیا این میتونه دقیقا مطابقه با همون تعداد دفعات دوره و مروری باشه که تو منحنی فراموشی ما تو بعضی کتابا یا بعضی مشاورا میگن؟ بله دقیقا توی منحنی فراموشی که حالا من تو بحث کارگاه فراموشی و دوره و مرور بعد در موردش بیشتر حرف بزنم، حالا اگه باز بچه ها بهشون برنامه میخوره برن توی سایت هم هستش، بازم بحث دوره و مرور هم هستش، آره همه چی هست اونجا، اونجا فول فول آرشیوه. میگم واسه این دارم بتونیم که ذره پیش پیش اگه کسی واقعا دغدغه داره بره مشکل رو حل بکنه. اگه اشتباه نکنم مباحث آبان 93 بود، یا آبان یا اینکه آذر 93، توی یکی از دبیرستانهای دخترانه کرج هم بودم اتفاقا داشتم اونارو بحث میکردم و فایلا واسه اونجا هستش. ببینید دقیقا تو همون منحنی فراموشی هم که میان میگن برای دروس تحلیلی روز اول، روز هفتم، روز سیوم، شش ماه این دور و مرور بعد انجام بشه با حل تست بیشتر و اون پوشش دادنه، و واسه دروس توصیفی که میگن که روز اول، روز سوم، روز هفتم، روز سیوم، سه ماه و بعد شش ماه، یعنی واسه دروس توصیفی مراحلش 6 تا دونه است، 1، 3، 7، 30 روز، 3 ماه و 6 ماه. واسه دروس تحلیلی دو مرحلهش هست، 1، 7، 30 روز و 6 ماه، یعنی اون 3 روز و 3 ماه بعد وجود نداره. بله دقیقاً میشه این کار انجام داد. اما یه نکته من بهتون بگم، خیلی سخته که بخوایم آمار جاییو که امروز خوندیم فرداش، حالا راحته ها، ولی 3 روز بعد، 7 روز بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد بخوایم بگیریم. یا مثلا واسه دروس فهمیدنی 1 روز بعد، 7 روز بعد، 1 ماه بعد و 6 ماه بعد خیلی سخته. یعنی خیلی وقتا بچه‌ها قاطی میکنن و از دستشون در میره. امروز روز، مثال میزنم، امروز روز 21 تیر ماه، خب حالا دوره اول مبحث دیروزی، دوره دوم مبحث توصیفی که روز سومشه، دوره دوم مبحث تحلیلی هفته پیش، میبینی خیلی آدم گیج میره، چون شاید تو هر روز 2 تا 3 تا ولو شاید 4 تا گاهی وقتا تو این تداخل ها ارتباط و دوره و مرور باشه، درس داریم که طرف درس جدیدم داره. اینه بس دقت بکنیم، منحنی فراموشی خیلی خوبه توی اون فواصل زمانی بریم ما دور و مرور کنیم، ولی متاسفانه چیزی که بالواقع دیدیم تو واقعیت اینه که بچه ها بجز دور و مرور تا هفته اولشون، حالا اینطور بخوام بگم، واقعا به دور و مرور بعدی نرسیدن. من خودم پارسال به بچه ها میگفتم بچه ها کسی اگه دوست داره با منحنی فراموشی دور و مرور انجام بده خیلی علمیه، مشکلی هم نداره، فقط یه سالنامه، یه سررسید برداره، هر چیزی که امروز میخونه اگه تحلیلی بود 7 روز بعد و یعنی فرداش 7 روز بعد و 1 ماه بعد و ایناش هم چک کنه بنویسه، یعنی دقیقا تاریخ بزنه بنویسه، یا اگه توصیفیه فرداش 3 روز بعد، 7 روز بعد، 1 ماه بعد، 3 ماه بعد، اینا رو بخواد اینا رو بنویسه، ثبت کنه. بعد هر روزی که قراره بره برنامه اجرا کنه اول یه نگاه بندازه به سررسید، به سالنامه، ببینه دور و مروراش چیا بودن واسه امروز، اول اونا رو انجام بده بعد بیاد به سر وقت بحث و مطلب. ولی خب خودم فارسال بجز یک نفر از بچه‌ها که خیلی منظم این کارو کرده بود و از دستش در نرفته بود، عملاً هشدارشو دادم، گفتم از دستتون در میره، ولی متأسفانه بعضی گوش ندادن. ولی وقتا مشاوره ما میان یه متد حالا کلیشه‌ای رو دیگه انقدر تکرار میکنن دیگه زیاد با کارآمدیش کاری واقعا دیگه ندارن، که یکی از اون بحثا بحث کارآمد بودنه. من خودم خیلی انتقاد دارم تو بحث دور و مرور، منحنی فراموشی رو میان آموزش میدن، فواصل دور و مرور رو میگن، ولی متاسفانه کارآمدی این قضیه که تا چه اندازه کارآمد هست بیان نمیشه. بعضی از آزمونا ادعای این رو دارن که ما دقیقاً طبق منحنی فراموشی دور و مرور رو گذاشتیم، ولی این واقعیت نداره. هیچ کدوم از آزمونا اون دور و مرور 1 روز بعد یا 3 روز بعد و 7 روز بعد رعایت نکردن و نمیتونن هم که رعایت کنن، چون دقیقا برنامه هاشون 2 هفته‌ای، 3 هفته‌ای یا حتی مثل سنجش ماهانه هستش. پس عملا تا ترجیح میدم این دوره مرور پوششی بخواد جایگزین همین منحنی فراموشی بشه. سوال خیلی خوبی پرسیدی. و اگه این اتفاق بخواد بیفته، نظر من اتفاقات بهتری میتونه بیفته و میتونیم رو مطلب مسلط‌تر بشیم. در ثانی هم که همونطوری که در مورد برنامه‌ریزی داشتیم تو جلسه قبل فکر کنم 10 روز پیش بود داشتیم با شما حرف می‌زدیم، ما گفتیم یه گپی بذاریم، یه فضای این وسط بذاریم برای بحث اجرای برنامه‌مون، جا خالی، درست شد؟ یه جا خالیایی بخوایم بذاریم که این جا خالی‌ها باشه واسه دور و مرور و جبران عقب ماندگی. سعی کنیم زیاد جبران عقب ماندگی توش نخواد باشه، ولی بیشتر توش بخواد چی باشه؟ دور و مرور توش بخواد بیشتر باشه، درسته؟ یعنی من بعد از من اصولا خودم این شکلی اصلا به بچه‌های خودم برنامه میدم. اول برنامه‌مون فقط 2 یا 3 روزه هستش، به ندرت پیش میاد از 3 روز بخواد ولا بیشتر باشه. برنامه‌ای هم که بهشون میدم اینجوریه، 3 مرحله 3 روزه باهاشون میام جلو و حل تست پوششی انجام میدیم ما، یعنی تقریبا 9 روز 10 روز. بعد اون 10 روز یه استوب میذارم، یه گپی واسهشون فرض میکنم، اون گپ یا اون فاصله واسه دور و مرور چیه؟ کلی کاره. اگه مبحث مطلب آسون باشه یا طرف مقابل من قوی باشه، 1 یا 2 روز بهش وقت میدم. اگه مبحث و مطلب یه قدری به قول خودمون دیگه حجیم شده واسه طرف هم داره سخته، شاید 3 یا 4 روز واسهش وقت بذارم که اون وقت مثلا کویز گرفتنامون هستش و دیگه دور و مرور و برگشت به عقبمون و اینا. ولی خب به این شکل اگه بخواد کار انجام بشه مشکلی به نظر من نداره. دیگه چی؟ سوال دیگه؟ اگه سوالی هستش در خدمتتون هستم. آره دیگه، این سوال شما هم که من دقیقاً بهش جواب دیگه دادم دیگه. بله، میگن تو تست پوششی میتونیم بیشتر تألیفی حل کنیم، سوال سنگین حل بکنیم. بله میشه، حتی من یه ذره بازتر بخوام به جواب بدم. طرف میاد میگه من با فلان کتاب تست 100 تا تست داشت، مثلا از فصل پیوندهای یونی 30 تا رو زدم، 70 تا که مونده بود از اونها مضرب دعاشو زدم، یعنی 35 تاش باز کار شده. حس میکنم این کتاب دیگه خیلی راحته، اصلا دیگه واقعا مثلا خسته کننده شده، میشه 35 تا رو نزنم برم با یه کتاب سنگین تر تست؟ بله، در صورتی که اکثریت اون تستا کار شده، کاملا اون قلق واسه تو جا افتاده، میدونی اصلا دیگه تو اونو از بحری فولی میخوای بری یه قدری منبع رو سنگین‌تر کنی، به قول شما تست تألیفی ترش میخوای بکنی، بندش مشکلی با این کار شما ندارم، علمی منطقی و میشه این کار انجام بده. سوال دیگه در مورد علت تست پوششی؟ سوالی نیست جانم؟ آها، اینم سوال بالاخره پیش اومد، میگن اگه که تستمون تموم شده بود از یک کتاب پوششی بریم از قبلی یا تست تکراری بزنیم یا بریم تست جدید بزنیم؟ باز این برمیگرده به سطح تسلط شما. اگر تست قبلی یا همون به قول خود تکراری برای تو هنوزم جذابیت داره، هنوزم واسه تو نکته داره، هنوزم با کار کردن روی اونا قشنگ میگی آهان اینجوری، ببین دقیقاً اینجوری میگی، اوکی. ولی اگه نه دیگه فولی، ولی بعضی بچه‌ها میگن آقا من حتی گزینه صحیحم از دفعه پیش تو یادم مونده، اصلا حفظم دیگه، تو برو با یه منبع جدیدی کار بکن دیگه، از این جهت مشکل خاصی نیست دیگه. اگه میشه سوالی هم هست بذارید بعد من، چون حالا دیگه میترسم وقت کم بیارم، یه 20 دقیقه الان وقت بیشتر دیگه ندارم واسه این بخش دوم برنامه‌مون که حرف بزنم. خب به نام خدا، علاوه خدا بودن این منهای تمام مشکلات و سختی‌ها، بریم سر وقت بحث خلاصه نویسی. ببینید من خلاصه نویسی در وهله اول تعریفش بکنیم، بعد بیایم اما اگرشو بگیم و راه روشاشو بگیم، مثلا چند نکته مهم بهتون بگم. اولی که خلاصه نویسی معادل چند تا مهارته، یکیش همون خلاصه نویسیه، یکیش حاشیه نویسیه. حاشیه نویسی یعنی اینکه خلاصه نویسی حجمش کمه، کنار درسنامه یا جزء معلم میخوام حاشیه بنویسم، یعنی نکته اضافه کنم. یکیش نوت برداریه، نوت برداری دیگه خلاصه نویسیه نیست. این من چند تا از برداشته ذهنی خودم رو به زبون خودم وقتی که بخوام بنویسم میشه بحث نوت برداری، میگم دقیقا برداشت ذهنی خودت به زبون خودت، برای خودت داری تفسیر میکنی، میشه نوت برداری، نوت داری برمیداری، چیزی که نوشتی به اصل مطلب ربط داره، ولی کلمات و مصداقا و شاید بعضی از اون کلید واژه هایی که تو متن اصلی و تو درس اصلی هست اونجا تو لحاظشون نکردی، بهم میگن نوت برداری. خلاصه نویسی میشه نه، خلاصه و چکیدی از مفاهیمی که فهمیدیم که اگر بهش نگاه بکنیم بتونیم ببینیم آره چند خطی عیناً از همون مطلب اصلی توش تکرار شده، درسته؟ پس این شکلی مثل تلمیح با تضمین میمونه. من اگه بخوام مثال بزنم، تلمیح میشه چی؟ ربط دادن و به قول خودمون گفتنی یه بیتی آوردن که یه جوری غیر مستقیم داره به یه جریان و به یه واقعه و به یه داستانی اشاره میکنه، درسته؟ مستقیم نمیخواد باشه، همون غیر مستقیم. ولی تضمین یعنی چی؟ به ضمانت از فلان نوشته، فلان شاعر، ولو فلان آیه در قرآن کریم من میخوام عیناً یه چیزی رو بیارم، نقل قولی انگار میخوام انجام بدم. عیناً نقل قوله میشه خلاصه نویسیه، تلمیم میشه چی؟ نوت برداری، حاشیه نویسی هم که عرض کردم خلاصه نویسی های محدودتره. تیپ بندی، بعضی بچه ها رو دیدی میان مثلا 10 تا 20 تا 30 تا تست میدن توی درس مثل ریاضی، 5 6 تاشو میاد علامت دار میکنه، تیپ میگه اینا تیپ شاخصه، میگه اینا مشکلات منه، میگه اگه اینا رو مرور کنم انگار کل فصل بلدم. ببین میگم تیپ بندی. مارکرینگ، بعضی تو به خصوص دختر خانوما تو جمع ما حالا نیستن، ولی کاشکی که بودن تایید میکردن، تایید دیگه میکردن. یا خواهراتون اگر بالاخره شما دیگه دیده باشی علاقه دارن، گل منگولی زیاد میکنن، 6 تا ماژیک فسفوری و نمیدونم ارغوانی و صورتی و اینا دارن، در باز میکنن فقط خطای کتابو میان رنگی میکنن، مارکر میزنن. مارکرینگ هم خودش نوعی چیه؟ خلاصه نویسیه. میگم شاید اصلا بحث با خلاصه نویسی اصلا فرق داشته باشه، ولی عرض کردم خلاصه نویسی خودش تجمیع چند تا مهارته. مجموعاً خلاصه نویسی یعنی علم تفکیک مباحث و مطالب درد بخور از بحث و مباحث به درد نخور. خلاصه نویسی یعنی ذکر کلید واژه ها و جزئیاتی، بولد و برجسته کردن قسمت هایی که از اون قسمت جزئی میتونی به کل مطلب برسی. مثلا چی؟ من میگم به یادت میاد پارسال، میخواست میگم پارسال بهار دست جمعی یاد این آره برنامه آقای جوان، میگم به یادت میاد پارسال با هم دیگه شهریور رفتیم مشهد؟ همینو که من به شما بگم، در صورت که واقعا مشهد رفتنی با شما پارسال شهریور اتفاق افتاده باشه، همه چی بیاد به یادمون میاد، کیا با ما بودن، چند نفر بودیم، با چی رفتیم، چند روز موندیم، چه اتفاقاتی افتاد، تو چه جای اسکان ما داشتیم، چی خریدیم، چه اتفاقات خوب و بدی افتاد، و کلی خاطره که به یادمون میاد که بگیم. مثلا رفتیم فلانجا، فلان کس گم شد، اون حالش بد شد، سوار ماشین شدیم رفتیم مثلا تا فلانجا، این موزه، این ور اون ور، ترقبه، سر خاک آقای فردوسی و و و و کلی کار. پارک آبیش هم حالا یه زدچام یه پارک آبیش هم رفتیم، حالا پارک آبیش حالا چی شد میبینی؟ یه کلید واژه، سفر پارسال مشهد، تمام. میگیم آقا یادت اومد جام جهانی مسی ایران یا آرژانتین، الان میگم مسی ایران، به ما یه گل زد اون بروجک اسمش یادمون، آرژانتین ایران جام جهانی، دقیق یادم میاد چه سالی بود، چه دوره‌ای بود، مربی کی بود، بازیکن‌ها کی بودن، چند چند شد، کی گل زد، تو گروه ما کیا بودن، کیا صعود کردن، تو چه کشوری برگزار میشد و هزار تا چی جزئیات دیگه. خلاصه نویسی یعنی همین، ذکر جزئیات، برد و برجسته کردن جزئیاتی که از اون جز بتونیم به کل برسیم. حل پس مهارتاش هم پس چیه؟ متفاوته. نوت برداری، خلاصه نویسی، حاشیه نویسی، مارکر زدن، حتی ریلیتینگ، بعضیا رمز نگاری میکنن، بهش میگن ریلیتینگ، ارجاع میدن، درسته؟ آدرس میدن، ارجاع میدن. دیدی یه پاکت نامه داری، تو کد پستی 10 رقمی تو مینویسی و این میرسه به شما، درسته؟ دقیقاً این مهارت، این مهارت ها در مجموع چی هستن؟ در مجموع به این مهارت ما میگیم چی؟ خلاصه نویسی. ریلیتینگ میشه رمزنگاری، مثلا طرف یه علامت ضرب در مثلث مربع یه حرف A B C می‌نویسه، این رمزه برای خودش، میخواد تفکیک بکنه دیگه. چرا بغل همه اینو نمیذاره؟ چرا بغل همه ما چی نمیایم مثلا علامت بذاریم؟ یا چرا همه چیزو ما نمی‌نویسیم؟ پس تفکیک می‌کنی. توی اون تفکیک حالا نکته مهم اینه، می‌خوایم مطالب به درد بخور از مطالب به درد نخور تفکیک کنیم. با دقت بفهمید عزیزان من، مطالب به درد بخور ما چی هستن تو تفکیک؟ میخوام اینکه به دردمون میخوره بکشیم بیرون. مسلمه جایی که مشکل داریم دیگه، جایی که سختره دیگه، جایی که تیپ اصلی سواله، جایی که ما رو به چالش میکشه، اون جایی که روش مسلطیم که نیاز نیست دیگه ذکر بکنیم، جایی که مسلطیم که مسلطیم دیگه. میخوایم بیایم به قولی جزئیاتی رو بولد و برجسته کنیم که از اون جزئیات برسیم به اون کلیاته. حالا با بولد و برجسته کردن این جزئیات، وقتی حالا میخوایم برسیم به این کلیات، پس گفتیم تفکیک میکنیم مطلب به درد بخور رو از به درد نخور. به درد نخورا چی هست؟ اونایی که راحته، ساده است، ازش سوال نمیاد، تیپ اصلی نیست، درسته؟ جزئیات هن، حاشیه هن، ولی یه سری جزئیات مهم من از اونا سوال میاد، اونا ارتباط دارن به جاهای دیگه، پیش نیاز دارن به جاهای دیگه، اصلا یه مفهومیه که من باش مشکل دارم. ما تو خلاصه نویسی میام اینا رو قید میکنیم، ذکر میکنیم، نه هر چیزی رو. پس این شد تعریف خود خلاصه نویسی، که میگم پکیجها، همش فکر نکنی با نوشتن رو کاغذه، نه پکیج. واقعا تو جلسات بعدی عرض می‌کنیم برای هر درسی هم فرق میکنه. حالا من اینجا تیتوار اشاره کنم، مثلا واسه درسی مثل ریاضی، فیزیک، هندسه، گسسته، حالا چه ریاضی و چه تجربی ها دارن دیگه، ریاضی، فیزیک، چیزی به نام خلاصه نوشتن مسخره است، بلکه تیپ بندی می‌کنیم. با روابط و فرمول ها و مسائلی که مشکل داریم یک تیپ رو ازش مینویسیم سوال به اضافه پاسخ، مثلا یه برگه آچار یه میشه پشت رو 4 تا 5 تا تست و پاسخش. هر کدوم از اون تست ها و هر کدوم از اون پاسخ ها واسه ما چی هن؟ به قولی نماینده ای هستن از اون مدل، از اون قالب یا از اون قیافه یا از اون سمبولی که ما مشکل داریم تیپ بندی میکنیم. یعنی ما اصطلاحا میگیم چیزی به نام فرمول نوشتن تو خلاصه ها نداریم، مسخره است فرمول خشک و خالی. کاربردش، نحوه استفادهش، نحوه استعمالش رو در قالب یه تست مینویسیم، یا اصلا نمینویسیم. 100 تا تست داشتم تو فصل دینامیک، میام 15 تاش علامت میزنم. این 15 تا تست و سوال مشکل و مورد دار هستن، نکته دارن، ایده دارن. اینا اگه مرور بشن انگار کل فصل من بلدم، انگار تیپای کل فصل واسه من داره تداعی میشه. متوجه هستین؟ پس ما همچین کاری میکنیم توی چی؟ تیپ بندی. عیناً خلاصه نویسی تو عربی انجام میشه. قواعد عربی رو خوندیم، خب خیلی هم شاخ و برگ داره. تو تست هم یه سری چیزا ما یاد گرفتیم، به زبون ساده برای خودمون میایم یه خلاصه قواعدی رو مینویسیم. مارکر زدن تو چی به نظرتون کاربرد داره؟ بگین ببینم. آهان آفرین، دین و زندگی، ادبیات فارسی، جاهای حفظی. مثلا تاریخ ادبیاتی که مشکل دارم، بندی که مشکل دارم، یکی از آثارشو مارکر میزنم، برجسته میکنم دیگه، تفکیک میکنم دیگه، درسته؟ پس به این شکل. مثلا تو دین و زندگی، بله، آیاتی که مشکل دارم میشه مارکر زد. ریلیتینگ حتی تو دین و زندگی میتونه ارتباط بده بین آیات، روایات، احادیث، اشعار، حتی تیترهای خود کتاب. مثلا طرف میاد یه شماره هایی میزنه، اینا به هم ربط دارن، این آیه به این حدیث، این حدیث به این تیتر ربط دارن، به میگن ارجاع دادن. حاشیه نویسی تو بعضی فصل زیست شناسی، طرف در کنار جزوه درس نمی اصلیش میاد از هر چند صفحه یه برگه سفید. من به خصوص به بچه خودم میگم واسه زیست شناسی برین کل کتابای زیست شناسیتون رو بدین صحافی، بگین بین هر دو یا سه برگ یه برگه سفید واسهتون بذاره، حاشیه نویسیاتون اونجا انجام بدین، نوت ها و نکته هایی که از اون 3-4 برگ قبلی بوده رو اونجا میخواین اضافه بکنین، یه چیزی از داخل کتاب تست یاد گرفتین میخواین بنویسین اونجا بنویسین، چون خیلی مهمه اصل خود کتاب دستی تو زیست شناسی. حاشیه نویسی من ترجیح میدم به هر کار دیگه تو زیست، اگرچه که مارکرینگ هم میشه گاهی وقتا، یا ریلیتینگ هم میشه گاهی وقتا، به خصوص ریلیتینگ واسه مفاهیمه، چون ارتباط میده، ترکیبیا رو میاد مشخص میکنه. مثلا طرف زیر صفحه 40 زیست شناسی سومش میاد مینویسه صفحه 40 زیست سال سوم ارتباط، حالا نه اینکه بگم به فارسی ها، یه علامتی میذاره، مینویسه صفحه 15 کتاب OTN، 15 کتاب OTN سال سوم به صفحه 40 زیست شناسی خود کتاب درسی ارتباط داره. میره عین همین هم مینویسه تو کتاب OTN. دقیقاً دیدی؟ بحثش مثل همین چیز دیگه، بده بستونه دیگه، مقصد و مبدأ واسه نامنگاری دیگه. من میخوام به شما بدم دیگه نامه، من مبدأ هستم، تو مقصدی، تو میخوای به من بدی، تو مبدأ هستی، من مقصدم. میبینید دقیقا میره OTN هم زیست شناسی سال سوم صفحه 15 زیرش مینویسه صفحه 40 زیست سال سوم کتاب درسی، میگن ارجاع دادن، ترجیبا رو میاد مینویسه. اگه خواستم اینو بخونم اونم حتما کنارش بخونم، اونم خواستم بخونم اینو حتما من کنارش بخونم. دقیقاً هر دو جا آدرس گذاشته، به میگن ریلیتینگ. مثلا باز من میخوام چند تا مثال بزنم. بحث چی بود دیگه؟ حاشیه نویسی گفتیم، مثلا نوت برداری، برداشت ذهنی خودمون رو بخوایم بنویسیم، به خصوص تو فصل فهمیدنی شیمی خیلی کاربرد داره. توی زبان انگلیسی بحث گرامر خیلی کاربرد داره، چون واقعا بعضی گرامرها اصلا معادل فارسی ندارن که به راحتی آموزش بدیم. نوت بنویسیم، برداشت خودمون از شرایط و قرائن بخوایم بنویسیم، به زبون خودمون، به زبون ساده بخوایم بیان بکنیم. گاهی وقتا تو بعضی از تحلیل‌های فیزیک، به خصوص فصل مفهومی مثل مدارها، مثل دینامیک، مثل کار انرژی، مثل حرکت، میشه نوت برداری رو هم لحاظ کرد. پس می‌بینید، من ان شاءالله دفعه بعد براتون میارم، دقیقاً خودم یه دفتر کلاسوری دارم، خلاصه نویسی بچه‌ها به روش مختلف ازش اومدم، من دیگه کپی گرفتم با اجازه ازشون، میخوام بهتون دیگه نشون بدم ببینیم به چه شکلی انجام شده. همون مارکتینگی که میگیم طرف رنگامیزی میکنه، علامت میزنه، بعضی هم میگن همه یه کتاب رنگ میزنن، اصلا معلومی چی هست، اصلا چی مهم نیست دیگه. نه، اینا همه قلق داره، لند داره، که ان بهتون میگم. اما یه سری اصولی داره بحث خلاصه نویسی که من اون اصولش الان میخوام به خدمت شما توی 15 دقیقه آخر ذکر بکنم. یکی این که اصلا آقا زمان خلاصه نویسی کیه؟ من بسیار زیاد دیدم تو منابع و بحثای برنامه‌ریزی، ولی از مشاوران مطرح و نامدار، حالا نمیخوام اینجا اسم بیارم، الحق و الانصافی به هیچ عنوان من زیاد شاید انتقادم بکنم تو حرفام، الحق و الانصافی فقط رسالت مشاوره ایم هستش که با صداقت بخوام به شما عرض بکنم، شما هم پشت سر من انتقاد بکنید، و بگید آقای افشار تو فلان جا ضعیفه، خوب کار بلد نیست بکنه، بسیار واسه من میتونه آموزنده باشه و مطمئن باشید که میرم خودم رو آپدیت میکنم، میرم خودم حتما به روز میکنم. بعضی که دوست ندارن انتقاد بشنون هیچ وقت روش نمیکنن. داخل پرانتز بهتون میگم همیشه این انتقاده هست، رقیبه هست، از من بهتره هست که باعث چی میشه؟ پیشرفت منم میشه اگه واقعا بهش دل بدم. باور بفرمایید که فقط و فقط همینه. برسم به بحثم. خلاصه نیزی وقتش که من بسیار زیاد تو منابع مشاوره دیدم مشاوره قید کردن آموزش دیدی داری مطلب رو میخونی خلاصش هم بنویس، بابا اشتباه به پیر به پیغمبر اشتباه. دفتر برنامه ریزی که یا اون برنامه روزانه که گزینه دو واسه بچه ها میداد بهشون در فصل تابستون سالهای گذشته من جمله پارسال، عیناً همین چیز توش بود. خلاصه نویسی رو دقیقاً ذکر کرده بود عیناً بعد مطالعه. آقا اشتباه این کار، تو هیچ اصول آکادمیک علم روانشناسی مطالعه و روانشناسی علوم تربیتی همچین چیزی رو قید نکردن و نیست، اصلا علمی نیست، منطقش هم الان میاریم. اگه بار اول که داریم آموزش میبینیم بخوایم خلاصه نویسی کنیم چی میشه؟ چون هنوز مطلب آشنا نیستیم، چون هنوز درک نکردیم چه جایی سخته چه جایی آسونه، چه جایی مهمه چه جایی مهم نیست، چه جایی تست داره چه جایی تست نداره، میخوایم همه جا همه چیزو میخوایم بنویسیم دیگه، درسته؟ فکر کن اومدی به یه شهری هیچ چیزی بلد نیستی، آدرس ها رو مینویسی تا میدون خیابون اصلی فرعی حتی کوروگی میکشه، اینجا مسجده اونجا اون درخت بزرگه، عیناً میخوای یه جوری آدرس بنویسی که ببخشید اگه کورم بهش بدی بتونه دیگه بره. چرا؟ چون اونجا محلیتو بلد نیستی، ولی محل زندگی خودتو وقتی بخواد به یکی از آشنای خودتون که محلو میشناسه و شناسه آدرس بدی میگی چی؟ یه دونه کلید واژه میگی تموم شد. بقل بقالی آقا مسکری تموم شد، بقالی آقا مسکری اونم میدونی تو هم میدونی تموم شد، اونجا دونه مثلا بنگاهی باز شده، نه فلان خیابون بوده، آره آره نفش جوبه، اینو مثلا بخوای به یکی بگی فلان خیابون نفش جوبه، مثلا با یکی رفیقات داری حرف میزنی همون جایی که تو افتادی، یا دقیقاً همه بحثا بحثای شخصی بومیه دیگه، بحثا بحثای کلی نیست. خلاصه نویسی، حاشیه نویسی، نوت برداری، علامت گذاری و و و و اگه همون مرحله اول در هنگام آموزش بخواد برداشته بشه، بخواد دیگه نوشته شه چی میشه؟ وقت زیادی از ما میگیره، چون میخوایم حجم زیادی رو بنویسیم، میخوایم حجم زیادی رو علامت بزنیم، میخوایم حجم زیادی رو مارکر بکشیم. من دیدم دیگه دختر اومد پیشمون 4 صفحه گفت من مارکر زدم، تک تک خطا رو خط کشیده بود. من دیده بودم تو دوران راهنمایی من جمله خود ما، من جمله مثلا بچه‌هایی که تو دوران حتی دبستان و راهنمایی بودن، این تاریخ و جغرافی اجتماعی که می‌دیدین ازش سوال می‌دادن خط به خط، و بعضی یه دونه مداد برمی‌داشتن، حالا دیگه زمان ما سطول بازی نبود مارکر بزنیم، برمی‌داشتن دیگه همه خط بعضی رو خط می‌کشیدن، بابا دیگه چی مهم نیست. چرا؟ همون لحظه که داشت معلم درس می‌داد مداد دست اینا بود، به قول خودشون جا مهم ما، چون همه چیز واسهشون ناآشناست، تا دارن باهاش علاوه ذهنی درگیر میشن فکر میکنن همه چیز مهمه، همه چیز تسخیزه، واقعا اینقدر همه چیز اهمیت داره، پس همه چیز علامت میزدن، همه چیز رو قید میکردن، همه چیز رو مینوشتن. این باعث میشه چی؟ اصلا خود خلاصه نویسی مفت نیسته، حالا رفته 10 صفحه خلاصه نوشته تو 8 صفحه، اشتباهه، 10 صفحه بشه تو 2 صفحه تو 3 صفحه. بعضی وقتا که بعضی میگن توضیح المسائلش دیگه میکنن 6 تا کتاب تستو میذاره میگه فصل مثلا دست و عصبی رو خوندم بذار ببینم این کتابا با هم چه فرقی دارن، عیناً میاد نکته به نکته درسنامه درسنامه از اینا می‌نویسه، دست و عصبی که خودش تو این صفحه رو میاد تو سه این صفحه می‌نویسه، اصلا یه جزوه گردآوری می‌کنه. یه بنده خدایی بود میگه من عربیم ضعیف بود، رفتم همه کتابه بازار رو گرفتم فول فول قواعدشون رو می‌خوندم، همون موقع نوت برمی‌داشتم و خلاصه می‌نوشتم، قسم می‌خورد میگفت یه کتاب عربی خودم مؤلفش شدم، حالا نگم مؤلف بگم گردآورنده‌اش شدم از همه منابع، به تولوش 700 صفحه شده بود، قسم می‌خورد میگفت تازه اوایل خیلی ذوق داشتم، اول تازه این تایپش هم می‌کردم، این چقدر این خول بوده، بعد حالا اومده با خودکار نوشته میگفت تا قبل از اینکه با شما آشنا بشم و شما به من این قضیه رو بخوای بگی و دقیقاً بدونم که چقدر تو اشتباه بودم، میگم مثلا تو فکر کن تو بهمن‌ها بود، میگم 700 صفحه من خودم فقط نوشته بودم، مثلا فکر کن 350 برگ خیلیه ها. چرا 6 تا کتاب گذاشته ازش داره نکته می‌نویسه، چیزی از قلم نیافته، بابا این خلاصه نویسی نیست، خلاصه نویسی برداشت ذهنی خودت، اونم از یه منبع، اونم از منبعی که کار می‌کنه. پس این شد نکته دو، خلاصه نویسی گردآوری از منابع مختلف نیست، بلکه برداشت خودت از منبعی که داری ازش استفاده می‌کنی و کار می‌کنی. نکته یک، خلاصه نویسی در هنگام مطالعه نداشته باشیم، چون با مطلب آشنا نیستیم، فکر می‌کنیم مهمه بعد می‌بینیم اصلا مهم نیست، فکر می‌کنیم سخته بعد اصلا می‌بینیم 4 تا سوال حل می‌کنیم اصلا می‌بینیم بابا این چیزی که فکر می‌کردم سخته اصلا سخت نیست. من بار اول چون ناآشنا بودم همه چیزو می‌خواستم بنویسم، حجم می‌رفت بالا، وقت زیادی می‌گرفت. سوم، خلاصه نویسی باید پویا باشه، داینامیک باشه، باید تغییر پذیر باشه. من خلاصه ای که الان می نویسم تیرما با خلاصه ای که مهرما دارم باید قدری فرق بکنه. یعنی یه چیزایی باید باشن که من از مهرما تا تیرما چون اینا رو اومدم دور و مرور کردم روش دیگه مسلط شدم، از خلاصه هم حذفشون دیگه کردم کم کم، دیگه گفتم آقا اینا رو من بلدم. یه قسمت های جدیدی رو هم حالا شاید با حل تست بیشتر از کتابای دیگه آزمونای دیگه یاد گرفتم، اینا واسه من به تازگی آموزش داده شدن، اینا برای من نکته های بکر و دست نخوردن که اینا رو آپدیت کردم. پس در مجموع خلاصه های ما باید بروز شن. بعضی بچه ها میگن یه خلاصه نوشتم دارم از همون میخونم تا آخر سال. آقا اشتباهه. چرا؟ چون وقتی که تو یه خلاصه رو نوشتی هر وقت هم میخوای بیای مرور کنی میری خلاصه تا اول میخونی مرور میکنی بعد میای تست میزنی، اینجا به ذهنت داری میگی دیگه، میگه عزیز من این خلاصه ای که نوشتم، این خلاصه ای که من دارم همیشه با من هست، همیشه هم اینو میخونم، همیشه هم وقت خوندن اینو من دارم. پس هیچ وقت به ذهنت خودشو مجاب نمیکنه که اینو یاد بگیری این بزگه کاغذو. چرا به اون رفیق جون جونیمون که هر روزم باشه اسمس بازی میکنیم در ارتباطیم و شمارهشو داریم با چشم میبینیم ولی هنوز شمارهشو حفظ نیستیم؟ چرا که خودمون مجاب کردیم که آقا تو گوشی موبایل سیف هست، از من نمیره، بکاپش هم دارم، خیالت راحت. دیگه خودمون رو مجبور نکردیم حفظ کنیم. چقدرم داد زدم الان، کلا خش برداشت کلو. به خدا من مطلب خیلی مهم میاد، چون دیدم 95% بچه‌ها یا خلاصه ندارن یا خلاصگی دارن به درد عمه‌شون میخوره، اصلا ارزش نداره. اون 5% دیگه، 5% دیگه آدمای حرفه‌ای هستن و الان دارن حرف گوش میدن. اینقدر من گفتین خلاصه نویسی رو بگو بگو، خیلی از بچه‌ها که از من دارن مشاوره میگیرن و بسیار زیاد، آقا شما ما بگوین ما کی خلاصه نویسی کنیم، حالا کی بکنیم باز بهتره، بگو ما الان داریم خلاصه نویسی میکنیم، میخوای به شما بیایم دیگه نشون بدیم؟ بابا نه، اشتباهه، بذار مطلب نسبتا مسلط بشی. داره خلاصه میکنه از 6 تا کتاب، بابا با یه کتاب که میخونی این کارو انجام میده. میگه آخه نکنه چیزی از قلم بیفته. میگم بابا جون خلاصه هاتو تغییر میدی، بروز میکنی. در مجموع بروز کردن خلاصه نویسی باید بره به سمت کمتر شدن حجم، مثلا حجم 40 50 صفحه بشه 20 صفحه بشه، بعد 15 صفحه بعد بشه 5 تا برگه، بعد آخر شب کنکور بشه یه نصف برگه آچار. به اون میگن یه خلاصه نویسی. یعنی هر بار که یاد میگیره یه قسمتی رو دفتر میزنه از بغلش حذف میکنه، یعنی دیگه میگه اینا رو نیاز نیست من بخونم، دیگه تو حافظه من رفته، بعد خود ذهن من اینا رو جواب بده. یه روزی مشکل من بودا، یه روزی چالش من بودا، یه روزی اینا جزء قسمتایی بودن که فراموش میشدن. چون میگم دیگه ما تو خلاصه نویسی اینجاها رو بررسی میکنیم، جایی که فراموش میشه، جایی که مشکله، جایی که سخته، جایی که تیپ اصلی سواله، جایی که نکته ای که ما رو میتونه از جزء به کل برسونه، یعنی یه کلید واژه خاصه. درسته؟ طرف میگه آقا من یاد گرفتم. آباری کلا، احسنت. درست شد؟ پس رفته به رفته حجم خلاصه باید کم بشه. اما لابلای آزمون آزمایشی، تحلیل آزمون ها، حل تست با کتاب تست های عرض خدمت شما که متفاوت متغیر و ولو کارهای سنگین تری که تو طول سال انجام میشه، بله این خلاصه های ما هم شاید یه قسمتی بهش اضافه شه ولی در مجموع در حجمش کم بشه. نکته بعدی، خلاصه نویسی کار خودمونه، برای خودمون. دقت کنید تو بازار چه انتشارات ها، چه اشخاصی که چه خلاصه هایی رو نفروختن، میلیونی سود نکردن. این خریت و حماقت محضه. شما برین جزوه یه معلم رو بخرید به دیگه این که این جزوه آقای فلانیه، بابا جزوه آقای فلانی تو کلاسش اینقدر خوب جواب داده، طرفی که دانش آموز بوده این جزوه رو اومده پر کرده با مداد یا با خودکار تکمیل کرده، یه سری مباحثی رو تو ذهنش حک کرده و یه سری چیزایی رو فقط ذکر کرده. آقای فلانی هم که جزوهشو داده تو بازار مثلا خیلی معروفه، زیست آقای عمارلو جزوهشو میگن داری. آبا کلاس عمارلو با جزوه عمارلو با هم فرق میکنه عزیز من، باور کن با هم فرق میکنه. من میخوام بگم چون این فایلو میخوام بذارم توی سایت بچه‌ها بشنون، جزوه فروشی و جزوه خریدن اون که داره میفروشه داره تو رو گول میزنه، تو هم که داری میخری احمقی که داری میخری. یه سری از مباحث و مطالب تو دقیقاً سر کلاس با بادی لنگویج استاد و لحن استاد و تدریس پاتختش واسه ما جا میفته و یه سری جزئیاتی فقط تو جزوه میاد، توی که فقط جزوه داری میخری واسه اونا جا نمیفته، مطمئن باش. یه سری چیزایی رو اون کسی که داره این جزوه رو پر میکنه به زبون خودش مینویسه که برای خودش هم قابل فهم و قابل درکه، که متاسفانه تو اونا رو نمیفهمی. من زیاد دیدم میگن جزوه رتبه یک بوده میرفته پیش آقای فلانی کلاس، جزوه رتبه برتر کنکور رو هست ما میفروشیم اینو. بابا خریت نخرید اینا رو، اینا فقط اومدن یه برگه اومدن دیگه کپی کردن دارن به شما پول کاغذی ها رو دارن به شما میفروشن 40 تومن 80 تومن 100 تومن 90 تومن. نخرید. خلاصه نویسی های بازار موقع جمع بندی چه قوقایی میکنه؟ نوت برداری ها، خلاصه نویسی ها، نکات مهم ها، اصلا کتاب های جنبندی. بابا یه زمان اگه شما میشستین این خلاصه ها رو برای خودتون مینوشتین، به قرآن، به پیر، به پیغمبر نیازی به کتاب جنبندی هم نبود. من مشاورم برید ببینید تو سایتم اردیبهشت خرداد همین امسال خودم پست گذاشتم توی سایت، دارم منابع جنبندی رو معرفی میکنم، میگم اینا خلاصه های خوبی دارن. چرا؟ چون میدونم بالا 95% بچه‌ها اصلا خلاصه ندارن، اصلا خلاصه نویسی تگه نکردن، اصلا همچین چیزی ندارن و این اشتباه محض. متوجه هستی؟ این اشتباه. اگه خلاصه دست خودت باشه، خودت اینو آپدیتش کرده باشی، به وقتش یه سری مطلبش اضافه کرده باشی، غنی‌تر کرده باشی، یه قسمتی ازش حذف کرده باشی و این خلاصه هاتو به خودی اومدی برای خودت بومی سازی کرده باشی، دیگه چه نیازی داری تو به خلاصه های بازار؟ تو بهترین کار خودت داری. ولی متاسفانه منم اونور میام پیشنهاد جزوه های خلاصه نویسی شده رو میدم، چون میدونم بچه‌ها این کار انجام ندادن. الان دارم بهتون تیز میگم، لطف بفهمید از مرداد استارت این خلاصه نویسی ها شه نویسیاتونو بزنید رو مطالبی که تازه تیر خوندی رونا مسلط شدین، چون باید تو مرحله تسلط نسبی باشیم، نسبتا رو مطلب مسلط باشیم، اون وقت دیگه قدرت تجزیه و تحلیل داریم، قدرت عرض خدمت شما که مقایسه دیگه اون وقت ما داریم، میدونیم این خوبه اون بده، از این سوال میاد از اون سوال نمیاد، اینو بلدم پس نمینویسم، اونو مشکل دارم پس مینویسم، و اون وقت دیگه خلاصه ما کاربردی تره، حجمش کمتره، قابل استفاده تر. نکته بعدی، از خلاصه هامون استفاده بشه. اگه خلاصه ای رو من الان تیر بنویسم، خیلی هم خوبه، همه یه فاکتورها توش بخواد یه رایت شه، بخوام برم دیگه ازش استفاده بکنم، مشکلی که پیش میاد این هستش که چی؟ طرف میاد میگه دی اومدم از خلاصه تیرم استفاده کنم، بعد چند ماه دیدم که اصلا و ابدا نمیفهمم چی نوشتم، احساس میکنه همه چی ناقصه. راستم میگه، همه چی فراموش شده دیگه، مرور نکرده دیگه، دوره نکرده. متأسفانه بعضی خلاصه می‌نویسن دیگه ازش استفاده نمی‌کنن. متأسفانه بعضی خلاصه می‌نویسن باز همچنان میرن از درسنامه کتاب تست مطلب رو مرور می‌کنن. بازم این اشتباهه. بابا وقتی خلاصه نوشتی، این خلاصه جای درسنامه واسه تو شد. دیگه نرو درسنامه مفصلو نخون. دیگه نرو از بسم الله تون نزالین دیگه نخون. همین خلاصه رو مرور کن. مطمئن باش که اگرچه یه جایی رو قید نکردی، ولی ذهنت اون جا رو ساپورت می‌کنه. همون جلسه ما هستا، بحث قبلیمون، تست پوششی. خیلی اگه دیدی دوست داری بری چیزی رو مرور کنی، برو خلاصت رو مرور کن، بعد برو تست پوششی بزن. نرو از سیاست درسنامه رو نخون، چون هم وقت زیاد میگیره، هم ذهنمون رو تنبل میکنه. ذهن وقتی بدین تو همش میری میخونی اینا هست، هیچ وقت این مباحثو یاد نخواهد گرفت. پس از خلاصه‌مون استفاده کنیم. خلاصه که امروز برداشته میشه ازش استفاده شه، دو روز بعد، سه روز بعد، هفته دیگه، بارها بخوایم اینو بخونیم واسه همون قشنگ جا بیفته و یه سری نکته خاص و بکرش اضافه بکنیم. یه قسمتی وقتی مسلط میشیم از حجمش کم بکنیم، دیگه نخوایم زیاد لفت و لعابش بدیم. اگه این اتفاقا بخواد تو خلاصه نویسی بیفته، اوضاع خلاصه نویسی ما میتونه خیلی چی بهتر بشه. نکته آخر، از خلاصه های بازار یا دوستانمون تقلید نکنیم. هر کی به زبون خودش بنویسه. خلاصه نویسی اصطلاح میگیم یه نقشه گنجی که راهنماش خودتی. علائم و علامتایی که میخوای بذاری، رنگایی که میخوای استفاده کنی، حرفای انگلیسی که میخوای بذاری، شیوهی که میخوای بنویسی، با خودت باشه. من از من میشنم این خلاصاتو جذاب بنویس، رنگارنگ بنویس، هر رنگم معانی متفاوت. اینجا فرار با این رنگ، اینجا مفهومی همیشه مفهومشو قاطی میکنم با چیز دیگه با این رنگ، اینجا تیپ اصلی سوال، اگه این تست رو حل کنم یا اگه این نکته رو متوجهش باشم، هیچ وقت تو تستا کم نمیرم. یه قانون اساسی و بنیادیه، اونو با یه رنگ، اونو با یه فونت، اونو با یه قیافه. و خلاصاتو تر و تمیز بنویس لطفاً، بذار هر وقت می‌خواستی اینا رو بخونی چی باشی، به قول معروف گفتنی تمایل نشون بدی، بری بخونی کیف بکن. یه دختره بود پیار سال، میگفت من عاشق کاکائو هستم، میگفت هر وقتی که یه شکلات کاکائویی حالا یه چیزی میخورم، میگفت این پوستشو، همون دیگه حالا دیگه اون کاغذشو منگنه میذارم یا میچسبونم به اون برگه خود خلاصه نویسیام. هر وقتی که مثلا میخوام برم درسی رو بخونم، چون بحث خلاصه نویسی میذاره پویایی ذهن رو میخواد دیگه، تو بعد اون کلید واژه ها رو ببینی تعمیم بدی و ذهنت اکتیو باشه. میگفت من انقدر از بحث عربی انقدر من بدم میاد، ولی انقدر بهش من کاغذ کاکائو و دیگه شکلات چسبوندم، اصلا هر وقت این برگر رو بلند میکنم جوش کلی کاغذ مغز، اول اینا میدونم یه بو میکنم، ذوق میکنم، کیف میکنم، اصلا تمایل نشون میدم به سمت عربی خوندن و ذهن منم مطالبی که قبلا با ایوانی کرده رو دقیقا ریکاوری میکنه، بازیابی میکنه. متوجه هستی؟ من این خیلی خیلی اهمیت داره. ان شاء الله این ذره بحث میکنیم در جلسات بعد، ولی این نکات اولیه‌مون خیلی